نگاه میکنید، من بازم میگم قسمت اول برنامه هم گفتم، شاید بگیم که یک بلاگر الان میاد با همون فالوورایی که داره، دنبال کننده هایی که داره، نگاه کنید میاد یک کسب و کار جدیدی رو راه میندازه، بسیار از مردم میرن به اون سمت.
بله.
خب چرا میرن اون سمت؟ به دلیلی که اونجا احساس میکنن که میتونن نزدیکتر و با هزینه کمتری اون کالای دلخواه خودشون رو خرید بکنن.
بله.
ما اگر بتونیم این فضا رو بین تولید، اگر در اون حوزه بگیم که اگر بین تولید و مصرف چه فضایی باشه، چه سرمایه گذاری باشه، کسب و کارهای اینترنتی میتونه جواب بده. اگر خب ما نهادهای مختلفی هم داشتیم مثل بنیاد برکت و اینا که اومده در روستاها کارهای بزرگی هم انجام داده، در روستاها سرمایه‌گذاری خورده دارن میگم، ما سرمایه‌گذاری میگیم که سرمایه‌گذاری توسط مردم دیگه. خب مشاغل خانگی داریم که الان بین تولید و مصرف کننده دارن. ما ببینید تولید بدون کارخونه، ما گفتیم
بلی.
خب این سرمایه تولید بدون کارخونه کجاست؟ یعنی که کسی، منی که کارخونه ندارم، تو خونه خودم میتونم تولید کنم، اون آموزشه داده بشه تو خونه خودم، که اون بیشترم بانوان هستن که دارن کار میکنن، بسیار موفق هم. من این نکته رو باید بگم، هر جا خانوم ها بودن موفق بودن تو تولید.
بلی.
تو مشاغل خانگی هم همچنین این کسب و کارهای خوردم که سرمایه گذاری میشه واقعا موفقن. به نظر میسته که اینها میتونه الان خیلی خوب باشه.
سپاسگزارم. جایی از صحبتشون آقای دکتر به بحث بانک‌ها و تأمین مالی اشاره کردم، من جسارت نکردم صحبت شما رو قطع نکردم، ما اینجا یادداشت کردم که حتما به این مسئله اشاره کنم. شاید یکی از چالش‌هایی که پیش روی تولید کشورمون در سنوات گذشته بود همین بانک‌ها و مؤسسات مالی بود که معمولا ما به تولیدکننده‌ها و افراد علاقه‌مند به این حوزه توصیه می‌کردیم که پرهیز بکنن از گرفتن وام برای راه اندازی مشاغل، و اینکه شاید به نظر برسه که در سال 1404 یکی از کارهایی که بانک‌ها و مؤسسات مالی باید انجام بدن همین مسئله است که با تسهیل وام های تولیدی با نرخ های بهره پایین تر و دوره های بازپرداخت طولانی تر میتونن کمک بکنن به بحث سرمایه گذاری در تولید. در راستای درس پس دادن خدمت آقای دکتر خسیرت که اینجا تشریف دارن، یک تحقیق کوتاهی هم ما به اتفاق همکارانمون داشتیم در خصوص سال 1404 که برخی از صاحب نظران و اساتید دانشگاه پیرامون این مسئله اظهار نظر کردن. بلافاصله بعد از اینکه سال 1404 توسط مقام معظم رهبری سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شد، توصیه کردن به علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری که در زمینه‌های یا جانمایی‌های سرمایه‌ای در این زمینه در واقع انجام شد که زنجیره ارزش و صنایع مکمل، سرمایه گذاری در صنایعی که مزیت رقابتی و ارزش افزوده بالایی دارند رو توصیه کردن، مثل پتروشیمی ها، معدن، فولاد، مس، لیتیوم، کشاورزی، دانش بنیان، فناوری های پیشرفته مثل اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، تکنوبیولوژیک، صنایع تبدیلی، صنایع پیشران مثل لوازم خانگی، پوشاک، صنعت کشاورزی، تولید محصولات استراتژیک به خصوص در کشورمون و نهایتاً تأمین و بهینه‌سازی زیرساخت‌ها در مناطق ویژه اقتصادی. سپاسگزاریم از اینکه راهکار رو میشنوید و اینکه دغدغه‌هاتون رو در زمینه سرمایه‌گذاری و تولید میتونید با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیامکی 30036-37. خب خیلی غافل شدیم و دور موندیم از سامانه پیامکیمون، بریم یک نگاهی داشته باشیم ببینیم که دوستان عزیز از کجا شنونده ما هستن. مهران درخشانی فرد از اهواز، عصر شما هم بخیر. آقای مرتضی کریمیان از اصفهان، آقای علی مسرور از شیراز، درود بر شما، سپاسگزاریم. عرب علی مهری از پرندک، خیلی ممنونم از پیامک های پرمهری که ارسال میکنید به برنامه راهکار. خانم فریبا رستمی از تهران، علی خوشدل از شیراز، خب ایشون میگن که اگر هر شخصی هر پول هر چند اندک هم که باشه در جهت تولید و راه اندازی فعالیت اقتصادی به کار بگیره، با اطمینان میشه گفت که از هر گونه ذخیره سازی و فعالیت های کاذب اقتصادی سود و برکت بیشتری حاصل میشه و خیلی بهتر میشه با بازه هرچند کمی هم که داشته باشه اون فعالیت تولیدی رو توسعه داد و این به معنای واقعی پیشرفت هست. موفق و پیروز باشید. شما هم همچنین آیه دکتر، این پیامک بسیار خوبی هست آیه خوشدل از شیراز ارسال کردن، نظر شما پیرامون پیامکشون چیه؟
من چند مورد رو که شما اشاره کردین اون راهکارا رو من اینجا اشاره کنم، چون واقعا باید اینا رو بگم. ببینید ما چند استان رو میتونیم مثال بزنیم. مثلا تو بحث مبل، تو ملایر میگن بحث مبل، شهر مبل و ایناست، تو زنجیری ارزش که شما اشاره کردین یا تو حوزه پوشاک که بازم ملایر، اصلا استان همدان اینجا نمونه است، یا حتی چند روستا تو آذربایجان شرقی تو تبریز است که تو حوزه پوشاک دارن تو مشاغل خانگی دارن کار میکنن و سرمایه گذاری های خوبی شده، حمایت هم شده از اونها،
خدا رو شکر.
ولی چند موردی که شما مثال زدین، مشارکی گفتین که توی بحث پتروشیمی و معدن و مس و اینا، ببین اینا سرمایه گذاری های کلانه. خب زمانی مردم ما سرمایه های خودشون رو، دولت به جهت اینکه سرمایه مردم رو در مسیر درست هدایت کنه، اوراق مشارکت میومد عرضه میکرد، مردم اعتماد داشتن میومدن میگرفتن، تضمینی هم بود، نه مثل اون سهام یا بورس که اومدن و واقعا همه ناامید شدن و سرمایه‌شون هم چون بدنی که آموزش نداشتن.
انشالله دوباره اتفاق نیفته.
آره انشالله که اتفاق نیفته. ولی تو همه این حوزه‌ای که شما اشاره کردین و اون تاوانی ها که من به نظر من از اون نقش تاوانی ها داره غفلت میشه، تاوانی ها خیلی نقش مهمی داشتن، همه مردم سرمایه خودشون رو تو تاوانی ها ورده بودن و موفق بودیم. الان ما واقعا نگاه ما به تاوانی ها باید عوض بشه.
در دهه 50 و 60 عملکرد خیلی خوبی داشتن تاوانی ها و متاسفانه کم کم رو به افول رفت دیگه.
رو به افول رفت و اون مشارکت مردم رو کاملا یه ذره کمرنگ شد. این خیلی مهمه اگر ما بتونیم تاوانی‌ها رو دوباره پررنگ‌تر کنیم، حمایت هم کنیم. خب رؤسای سه قوه بعد از 4 سال اومدن گفتن ما هر گونه حمایتی باشیم، توزیع غذایی، توزیع تقنینی می‌کنیم و انشالله امیدواریم که امسال در پایان سال بگیم که این برنامه‌ها برای شعار سال بوده و محقق هم شده و اینقدر سرمایه، ما چطور الان میگیم که اینقدر سرمایه و نقدینگی دست مردم رفته تو بازارهای دیگر که الان میگن که مثلا رفته، حضرت آقا هم گفتن تو سکه و ارز نره، الان میگن چند میلیارد دلار رفته اونور. خب این همینو شما جمع کنید بیارید توسط مردم مشارکت داشته باشن، بیارن تو تولید، مطمئن باشید که مشکل اشتغال ما حل میشه، امنیت روانی ما حل میشه. انشالله امیدواریم که امسال سال خوبی برای تولید و مشارکت مردم در همه حوزه به ویژه حوزه سرمایه گذاری در تولید باشه و مردم امیدوارتر باشن.
انشالله. به آقای خوشدل نگفتید که نظرشون درست بود یا خیر؟
نظرشون قطعا درست بوده، منم موافقم با نظر ایشون و بسیار خوشحال شدم که دنبال کردن برنامه رو.
همطور که آقای خوشدل گفتن و آقای دکتر همیشون رو تایید کردن که سرمایه گذاری در تولید میتونه یکی از بهترین راه ها برای کسب بازده پایدار و ایجاد ارزش افزوده و ایجاد اشتغال در کشورمون باشه، یکی از مصائبی که ما در سنوات گذشته داشتیم همین بحث اشتغال و بیکاری در کشور بود که از رادیو اقتصاد هم بسیار به این مبحث پرداختیم. در مقابل بازارهای غیر مولد، بازارهای مثل ارز، طلا، خودرو یا ملک که این سالها بسیار از اون آسیب دیدیم، سرمایه گذاری های غیر مولد، غیر پایدار و غیر اشتغالزا، امیدواریم که در سال 1404 با همکاری و همیاری سرمایه گذاران داخلی، خارجی، دولت و مردم شاهد تحول در بحث اقتصادی، سرمایه گذاری و تولید در کشورمون باشیم. سامانه پیام کوتاه 30367 گزارش هم داریم، بشنویم.
دوستان عزیز شنونده یه برنامه راهکار، اومدم به یک جایی که کارگاه تولید اما اقسام زیورآلات با نقره هست که الان اینقدر طلا گرون شده، فکر کنم نقره ارزش خیلی زیادی پیدا کرده، البته ارزش داشت ولی فکر کنم جایگزین طلا داره میشه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
چطور شما؟
ممنون شما.
موروثی بهتون رسید یا علاقه من بود خودت یادش بگیرید؟
نه علاقه من بودم که یادش بگیرید.
چند ساله؟
الان نزدیک 4 سال.
ببین اگه یه نفر بخواد بیاد توی این حوزه سرمایه گذاری کنه، به نظرت حوزه مناسبیه؟
بله.
چی جوری شروع کنه؟ بره بخره، بره یه جایی وایسه، مثلا برای یکی
اول باید برن دوره ساختش رو یاد بگیرن که با اون قیمت گذاری روی اجرت، یعنی کاری که میخوام بسازن یا بفروشن و اجرتش رو بدونن قیمتش رو چقدر قیمت گذاری کنن. بعد حالا میتونم برم تو حوزه فروشش فعالیت.
سرمایه زیادی میخواد؟
سرمایه زیادی که الان بله، ولی قبلا
مثلا با چقدر میشه شروع کرد؟
فروشش یا ساختشو؟
ساختشو دیگه، تولید
ساختشو میشه با 10 میلیون هم میشه شروع.
با 10 میلیون پس پول زیادی
نمیخواد؟ نه نه زیاد نمیخواد.
بعد اون 10 میلیون خرج چیه؟
10 میلیون یه بخشش خرج ابزار کارتونه، یه بخشش خرج حالا کارگاهی که می‌خواید برین، بعد اونجا یه مبلغی بدین برای کار کردن، یه مبلغ خوب زیادی هم برای خرید ساچمه نقره باید.
خب کسی بخواد فقط ساچمه نقره رو بگیره سرمایه گذاری کنه، به نظرت بهتر نیست اینکه بخواد کارگاه تولیدی بزنه؟
چرا، اونم خب دوتا بخش مختلفه. اون ساچمه
این کارم اتفاق میافته تو بازار؟
بله بله. اون ساچمه نقره خامه که شما هیچ فعالیتی روش نداری. اونم فرضاً الان مثلا می‌خریم 102,000 تومان، بعدن حالا میشه چه میدونم 120 تومن، 130 تومن، 140 تومن،
مثل طلا افزایش قیمت.
بله نوسان. ولی ساختش شما یه مبلغی اجرت کار رو میگیرین از خریدار و این خوب
خیلی خودم تولید کننده یک کدومشو پیشنهاد میدی؟ جوانه همسن به سال شما 100 میلیون پول دستشه میخواد بزنه به یه کاسبی، چی کار کنه؟
به نظرم ساختو شروع کنن، اون 100 میلیونشون رشد خیلی خوبی داره.
تو فروشش مشکل نمیخوره؟
نه، نقره مشتری خاص خودشو داره. یعنی اونایی که علاقه من به نقره هستن
اگه یه کارگاه بزنه چطوری به فروش مشتری نمیده؟ فقط کارگاه تولید کننده است مثل شما؟
با تبلیغات یا بازاریابی توی خود داخل بازار، حالا مغازه‌های دیگه میتونه حالا برندسازی بکنه، محصولش معرفی بکنه و محصولش اگه حالا ناخالص نداشته باشه، خیلی محصول مرغوبی باشه تو نقره، میتونه فعالیتشو شروع کنه.
خیلی عمالی، خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
ممنونم دوستان که کارشناس برنامه راهکار هم نصف بگپی که زدیم که اظهار نظری داشته باشن. سرمایه‌گذاری تو حوزه ساخت محصولات نقره همچنان همراه ما باشید.
گزارش دیگری بود از خانم علاقه من که با هم شنیدیم و در این فرصت مهرسان زاره از میان دو آب هم پیامک ارسال کردن و به جمع ما پیوستن. خیلی خوش آمدید. خب آقای دکتر حمید خوشسیرت، کارشناس اقتصادی و صنعتی در استودیو با ما همراه هستن. موضوع گفتگو شعار سال هست، مشاوره در حوزه سرمایه گذاری برای تولید. حدود فکر کنم 6 دقیقه دیگه از برنامه باقی مونده، دقیقا نمیدونم، اگه همکارانم به من اطلاع بدن خیلی ممنون خواهم شد که تا چه ساعتی میتونیم در خدمت شما باشیم. اما شما همچنان میتونید پیامکاتون رو ارسال کنید، سوالاتتون رو حتما با آقای دکتر در میون خواهم گذاشت. آقای دکتر شما هم گزارش رو شنیدید دیگه؟
بله.
راهکار شما رو بشنوید.
ببینید تو حوزه طلا، خب اصلا واقعا ربطش تو همین شعار سال بود که مقام معظم رهبری اشاره کردن، گفتن خب پولها و نقدینگی ها به این سمت نره، به روش درست البته باید بره. ببین ما تو حوزه طلا سرمایه گذاری باید بکنیم. چطور؟ همین واحدهای تولیدی خرد و کوچکی که الان تو استان تهران اشتغال زایی زیادی هم داریم تو این حوزه. کشور مجاور ما نمیدونم حالا واقعا تونست سرمایه های ایران رو ببره تو کشور خودش،
ترکیه منظورم.
بله ترکیه، هم تو حوزه طلا هم تو حوزه پوشاک. ببین تو حوزه طلا و پوشاک سرمایه های ببین سرمایه های ایران رو برداشت برد اونجا، الان اونجا تولید میکنن میارن اینجا، ببین دارن کار میکنن، مردم که مشکلی ندارن برای سرمایه گذاری. ولی نشد که ما از این سرمایه ها استفاده بکنیم. به ویژه در حوزه طلا و نقره ما در استان تهران و در بسیار از استانها خیلی از افرادی که رفتن آموزش دیدن و بنگاه های کوچک و خردی که اومدن خودشون راه اندازی کردن موفق شدن تو حوزه طلا. اگر همین پولا می اومد وارد اینجا میشد، ما اشتغال زایی زیادی تو حوزه طلا داشتیم. ولی کشور ترکیه اومده استفاده کرده، در سالهای گذشته چند سال گذشته اومده اونجا یک مکان تخصصی، شهرک تخصصی طلا زده و حمایت هم داره میکنه. اونجا نقش دولت اونجا هست، داره حمایت میکنه. اصلا ما میگیم دولت هم نه. خب اینجا رؤسای سقوفی که امسال میگن ما آماده ایم، خب همین حوزه که میگیم مردم هم اعتماد دارن، بیاریم تو این حوزه، یعنی تولید کننده ها رو بیاییم با هم وصل کنیم، تولید کننده و سرمایه گذاره که مردم هستن، میان آماده هم هستن، و در حوزه آموزش که الان دارن آموزش میبینن، در همین استان تهران کارگاه زیادی داریم، کارگاه آموزشی زیادی داریم که دارن آموزش میدن و افراد زیادی هم توی این حوزه اومدن، موفق هم شدن و واقعا حوزه خیلی خوبیه که با سرمایه بسیار کمی میتونن بیان توی این حوزه موفق هم بشن.
خب در ادامه فرمایش آقای دکتر که میفرمایند که رؤسای سه قوه میفرمایند جهت تحقق شعار سال 1404 آماده هستن، به نظر میرسه که از مهمترین اهداف سه قوه باید امسال افزایش اشتغال پایدار در راستای محقق شدن شعار سال، افزایش اشتغال پایدار، کاهش وابستگی به واردات، تقویت تولید داخلی، ایجاد ارزش افزوده و افزایش بهره‌وری در اقتصاد باشه انشاءالله. اما سوالات شما رو هم با آقای دکتر در میون بگذاریم. آقای دکتر، که از مخاطبانم پیامک ارسال کردن، فرمایید با توجه به صحبت‌هایی که در برنامه داشتی، سرمایه‌های داخلی و خارجی در کدوم بخش‌های اولویت‌دار تولیدی باید به کار گرفته بشه؟
خب نگاه کنید، اولویت ها توسط بسیاری از این سازمان ها و وزارت خونه ها اومده، در هر سالی دارن میگن که مثلا در چه حوزه. الان در حوزه انرژی های تجدیدپذیر میدونید که در انرژی خورشیدی ما میتونیم سرمایه گذاری داشته باشیم، یکی از این حوزه ها همینه. خب یه نگرانی هم چند سال گذشته مردم و بعضی از سرمایه گذارا داشتن، ما تو بحث ناترازی انرژی واقعا مشکل داریم و در 4 سال آتی و سال‌های آتی خیلی برای ما چالش بیشتری هم ایجاد میکنه. سرمایه گذاری در این بخش الان جواب میده، بعدن هم جواب میده. اینجوری نیست که بگیم الان 1 سال 2 سال مثلا میتونیم سرمایه گذاری کنیم شاید بعدن به ضرردهی باشه. نه، یکی از سرمایه گذاری که بسیاری از کشورها تو این حوزه اومدن سرمایه گذاری کردن و ما الان بسیار بسیار تو این حوزه نیازمند سرمایه گذاری مردمی در این بخش ببینید در تولید انرژی تجدیدپذیر هستیم که میتونه بازگشت سرمایه خوبی هم، بازگشت سرمایه برای مردم هم داشته باشه
انشاءالله. آیا خانم جعفری میفرمایند که نقش سیاست‌گذاری و تسهیلگری دولت در تحقق شعار سال 1404 چی میتونه باشه؟
این دولت تو بحث رفع موانع و کمک‌های دیگر از جمله تأمین مالی به تولید کننده‌های باقی، که در حال ببین من اونجا باید بگم که مردم به تولید کننده‌ها احترام می‌ذارن. کسایی که میرن تو سفته‌بازی همه جا میگن اون از این راه مثلا نامشروع مثلا اومده به اینجا رسیده، خب میگه اومده یه پولی گذاشته اینجا مثلا یه سودی کرده دوباره.
بله.
ولی واقعا مردم دارن به تولید کننده‌ها همه جا احترام می‌ذارن، شایسته تقدیر هم هستن. دولت با رفع موانع و شرایط کسب و کاری که بهبود بده به شرایط کسب و کار و بحث تأمین مالی به تولید الان هم مشخصه دیگه، شما راحت توی سیستم‌های بانکی نگاه میکنن که این پولی که به حساب اومده کجا هزینه شده، کجا رفته. بنابراین دولت توی این دوزه اگر کمک بکنه میتونه مشارکت مردم رو بیشتر داشته باشه.
متشکرم. سید رضا جعفریان از تهران، مهندس طراح صنعت نفت و گاز، شما هم خیلی خوش آمدید به برنامه راهکار. حدود 1 دقیقه به پایان برنامه ما وقت داریم آقای دکتر، و اینکه برای اینکه حق مطلب هم ادا بشه، چون مدام در مورد تولید صحبت کردیم، این رو هم بگیم که منظور از تولید صرفا تولید کالا نیست، بلکه بخش خدمات و شرکت‌های خدماتی که تولید کننده و ارائه دهنده خدمات هستند رو هم در بر میگیره که سهم قابل توجهی در اشتغال و رشد اقتصادی کشورمون دارن. و حدود 30 ثانیه فرصت داریم، خواستم تقاضا کنم از آقای دکتر که پیرامون این مسئله هم توضیح بدن. آقای دکتر خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید در برنامه راهکار، و انشاءالله تا پایان سال همچنان یک شنبه ها به همین مبحث بپردازیم و در خدمت شما هم باشیم.
به من تو قسمتی از گفتگو من گفتم که استارتاپ ها، شرکت های فناور، دانش بنیان میتونن اینجا موثر باشن، حتما تو تولید نیست. ما نگاه کنیم بعضی از کشورها در اروپا بیشترین درآمدی که دارن تو حوزه خدمات و ارائه دانش هست، و از این طریق دارن بیشترین سود رو دارن میکنن و ما اون منابع انسانی رو داریم که میتونیم در این زمینه موفق بشیم انشاءالله.
تشکر میکنم از آقای دکتر حمید خوش‌سیرت، کارشناس اقتصادی صنعتی که در استدیو راهکار امروز با ما همراه بودن، و همچنین از شما مخاطبان عزیز که تا پایان ما رو همراهی کردید. تا فردا ساعت 18 خدا نگهدار.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
معراج سربلندی هست. نظر آن چه خور می آید
که نسیم بهار می آید گل عشقت به بار می آید که نسیم بهار می آید گل عشقت به بار می آید
گره از کار خستگان بکشا برو از خود که یار بیاید
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد، رادیو اقتصاد.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهان صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد،
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران،
مجله صنعت خودرو،
صفر تا صد.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، من مانی حدادی هستم و با افتخار خیلی زیاد این شما و این 37 مجله شنیداری 0 تا 100. سفتاسد یه مجله تخصصی حوزه صنعت خودرویی که میتونید هر دوشنبه ساعت 10 صبح از رادیو اقتصاد شنوندش باشید. قبل از معرفی بخش‌های مختلف این قسمت سفتاسد که دومین قسمت تو سال جدیده،